پاشو پاشو یابی به دست صورتت بزن بعد بریم سر کار. پاشو ببینم دستتو بتونم.
متوکلین علیک واجعلنی فیه من الفائزین لدیک واجعلنی فیه من المقربین الیک به احسان که یا غایت الطالبین.
شمیم جان در میزنه. صلی
الله علی سیدنا محمد.
شمیم در میزنه.
الان باز میکنم.
احسان کلید نداره مگه؟
چرا چرا ولی احسان قرار نیست بیاد که. بله بفرمایین.
کی بود؟
آقا منصورم. من برم چادر سر کنم.
مگه قرار بود بیاد؟
من بهشون زنگ زدم بیان شما رو ببریم مسجد.
خب بی خود زنگ زدی. نمیدونی اون از این کارا بلد نیست و کلی منت و سر آدم میذاره.
خب دست تنها نمیتونستم.
تو هنوز به این بشر امید داری؟
بله.
یالا
بفرمایین.
سلام
خوش اومدی.
ملیکی سلام.
چطوری ماما خدیجه؟ چطوری؟ شما چطوری تنده داشت؟
خیلی ممنونم خوبه.
خبری از احسان نشد؟
روز این شما؟
بابا این مده بامده و این میشه روزی گرفت.
خب چی میخوریم براتون؟
هیچی الان در مغازه بودن یه چیزایی خوردم. خب چه خبر؟
من که تو خونه نشستم. خبر رو پیش شماست؟
ما هم که هیچی. اوضاع کارکاسبیم در بود آقون. شهرم که تا یه ما میره تو کما.
اوضاع کاسبی شما بازاره که همیشه داغونه. خدا رو شکر شهرم تو کما نیست. مردم یکم تو ماه رمضون دست از دنیا میکشن یه گوشه چشم به آخرتشون میرسن.
چیه والا زنده داش گفت برای ختم صلوات سال میریم از چهر. مگه تو خونه نمیشه دعا خوند و ختم صلوات داشت این حرفا؟
چرا اتفاقا شمیم داشت دعا میخوند برام تو سر رسیدی.
مزاحمم برم؟
نه مزاحم نیستی ولی اگه اومدی منو ببری مسجد دست درد نکنه. همینجا دعا رو میخونم و ختم و صلوات میفرستم.
نه مسجد که شرمنده. ماشین خراب بود. موتور یکی از دوستامو گرفتم اومدم. محله که امنه ها.
والا مثل بقیه ایجاست.
بی خود به خود دین همه زحمت دادی. گفتم که شمیم داشت دعا برام میخوند.
آره دیگه آره. چون اینجا چه مسجد خاصیت دعای یکیه عوض نمیشه که بخواد شفا بده میده.
اتفاقا این بار درست گفتی. دعا رو برای شفای روح میخونند و رفع گرفتاری. تو که خدا رو شو گرفتاری نداری ولی برای شفای روح بخونی بد نیست.
آره پزنده داشت شما برای رفع گرفتاری احسان بخونید.
مگه احسان چه گرفتاری داره؟
خبر نداره ماما خدیجه. نه
شده.
نمیدونه دردونش چه کرده؟
خواهش میکنم آقا منصور الان وقت این صحبت ها نیست.
میگه وقت این صحبت ها نیست.
مادر قلبشون ناراحت.
خیلی خب باشه بنده سکوت میکنم.
پرسیدم احسان چه گرفتاری داره؟
هیچی مادر.
شمیم داری چی هم من پنهون میکنی؟
خب با اجازه تو من مرخص میشم. زنده داشت کاری بود حتما زنگ بزن.
منصور.
بله
تو بگو این که دهنش رو دوختم. احسان چی گرفتاری پیدا کرده؟
مادر خدیجه بچه که نیست. هر گرفتاری داشته باشه رفع و رجوع میشه.
اومدی که منو دق بدی؟
آقا من که هر کاری کنم به شما بده کارم.
لا اله الا الله.
میخوام حرف بزنم زنداداش لبگزه میرم اینجوری میکنه که دهنمو ببندم. حرف نمیزنم شما سرم داد میکشید که چرا دهنتو بستی. من چرا
نه برای دیدن من اومدی نه برای اینکه ببریم مسجد. اومدی ببینی روزگارمون وقتی احسان نیست چطور میگذره. الانم این حرفو وسط انداختی خودتو کشتی کنار تا منو شمیم به جون هم بندازی.
خب خدا رو شکر که تو نقشم موفق نبودم شما افتادید به جون من.
سلامت.
چی؟
خدافظی مگه نکردی؟
ای خدا.
آه چرا؟ خب زنده داشت احسان دیدی خیلی سلام بهش برسون. بایزتون خدا نگهدار. خدا نگهدار.
خدا
اینجا چه خبر شده؟
مادر خدیجه، خدا میدونه که من
میدونم که خدا همه چیزو میدونه. میگم من از چی بی خبرم؟
احسان اصلا دلش نمیخواست شما خبردار بشی.
شمیم جان، من عقل دارم یا نه؟
این چه حرفیه؟
خب بس اگه عقل دارم خودم میتونم برای زندگیم تصمیم بگیرم. این کلام ازت میپرسم ماجرا چیه؟ یا میخوای زنگ بزنم منصور برگرده اون برام تعریف کنه چه خبر شد؟
نه تو رو خدا، خودم بهتون میگم، ولی خواهش میکنم ازتون نگران نشیم، احسان حالش خوبه.
باشه، نگران نیستم. تو بگو ماجرا چیه؟
والا احسان، چطوری بگم؟
بگو.
نگران نباشین. ببینین، احسان با موتورش تصادف کرد، زده به یه آقای، البته سرعتش زیاد نبوده، اما اون بنده خدا پوکی استخون داشته، استخونای لگنش آسیب دیده. همین
الان تو چه وضعیتیه؟
تا اونجایی که من میدونم وضع درستی نداره، ولی گفته رضایت میده. خب ولی باید تمام و کمال دیهش رو بگیره. ما هم که سند نداشتیم بذاریم احسان بیاد بیرون فعلا.
یعنی احسان تو زندانه؟
بله.
از کی؟ یا قمر بنی هاشم، یا قمر بنی هاشم، بعد من الان باید بفهمم 10 روز گذشته.
خب فکر کردیم یه جوری جور میشه و میاد بیرون.
ای خدا، بعد این منصور از خدا بیخبر میدونه و هیچ کاری نکرده.
احسان اجازه نداد بهشون زنگ بزنم، یکی از دوستان مشترکشون خبردار شده و بهشون گفته بود.
ایراد نداره، دست بالای دست بسیار، خدا خودش شاهد. این رنج و مصیبت رو برای اینه که ما نعمتهایی که داریم و قد نمیدونیم با خبر بشیم.
بله، هنوزم نمیفهمم یه خونه مگه چقدر ارزش داشت که این دوتا برادر به جونه هم بیفتن.
قضیه خونه نیست، قضیه قلب سیاه اون آدمی که زنگار گرفته. امروز صبح رادیو داشت از حضرت خدیجه میکن، این که اول ثروتش رو به حضرت پیامبر سپرد و در آخرم همه زندگی مادی و معنویش، اما این افتخار رو به دست آورد که اولین زنی هست که به اسلام ایمان آورد و مقامش از یک زنی که میتونست، فقط میتونست تو زمان خودش نام یه زن تاجر موفق رو داشته باشه، تبدیل به یه نامی شد که تا امروز نامش کنار رسول خداست. تو دلم کلی صلوات به روح پدر و مادرم فرستادم که این اسمو برای من انتخاب کردن. میبینی ما همه حق انتخاب داریم. منصورم این راه انتخاب کرده که روز به روز به جایی که به سمت خیر بره به سمت شر راه پیدا میکنه.
آخه آقا منصور رو هم شما بزرگ کردیم.
دیگه بالاتر از حضرت نوح که نیستم مادر، اونم نتونست پسرشو به اون راهی که میخواست هدایت کنه. خب حالا دیگه چقدره؟
والا هنوز رأی صادر نشده، اما فکر نمی کنم کم باشه. من تمام طلاهایی رو که داشتم فروختم تا احسان بتونه موتور بخره، اون موتور کوفتی هم که الان توقیفه.
میگه احسان خودش کار نمی کرد، تو چرا طلاهاتو فروختی؟
چی بگم؟ نه، احسان چند ماهی بیکار بود.
بیکار بود؟ اون که هر روز از خونه میرفت بیرون.
راستش به خاطر شما میرفت، نمیخواست متوجه بیکاریش بشه.
به خاطر من؟ به خاطر من زندگی باید به باد بره؟
خدا عصبانی نشین، برای قلبتون خوب نیست، فقط نمیخواست شما قصه بخورید.
به جهنم که قصه بخورم؟ شما خیال کردید من عروسک چینی ام که باید تلنگری بشکنم؟
مادر خدیجه تو رو خدا عصبانی نشین، شما حق دارین، ما اشتباه کردیم.
کم مصیبت نبود که علی پسرم که با خون چش بزرگ کردم با زن نازنینش تو تصادف کشته شدم، حالا نوبت احسان پسر اونه؟ قرار من سه تا نسل زیر خاک کنم خودم زنده بمونم؟
شما وجودتون باعث برکتی.
خب پس بذارید خودم هم حس کنم یه برکتی دارم. منصور من از خونه پسرم انداخت بیرون، احسان بود که از جونش مایه گذاشت تا من آواره نشم. حالا من نباید بفهمم اون گرفتاره که نکنه تب کنم؟
خب به قول خودتون با مصیبتایی که کشیدین دیگه قلبی واسهتون نمونده. احسان خیلی شما رو دوست داره، نمیخواد خدایی نکرده جوری بشه که پشیمونی به بار بیاره.
احسان مثل چشمام میمونه، یه کاری نکنه که منم از زنده بودنم پشیمون بشه. دلم میخواد یه آدم سربار نباشه.
مادر خدیجه خواهش میکنم این حرفو نزنید.
باشه،
شما رو سر ما جا دارید.
باشه، یه زنگ بزن به حاج آقا رحیمی پیش نماز مسجد.
مگه شما شماره حاج آقا رو دارین؟
شماره دفتر مسجد تو دفتر تلفنه.
حاج آقا باشه خودش جواب میده.
خب بهشون چی بگم؟
گوشی رو بده خودم باش صحبت میکنم.
چشم چشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب عزیزان انشالله که طاعات و عباداتتون مورد قبول حق باشه. زحمتی که شما کشیدید دست مریضات داشت. من به شخصه دست تک تک شما عزیزان رو میبوسم و از خدا میخوام پاداش این عمل رو چندین و چند برابر به شما بده. مراسم گلریزان از رسمهای خوب جامعه ما بوده که در اکثر شهرها به مدد افراد مؤمن در این چند ساله احیا شده. اینجا هم که پایتخت بزرگ کشورمون و آینه‌ای برای کل کشوره، اما ماه رمضان ماهیه که این رنگ‌آمیزی ها رو بیش از بیش از بین میبره و به مردم یادآوری میکنه عزیزترین فرد با تقوا ترین هاست. احیای صفات پسندیده و سنت های پسندیده رو در هر کجا که باشه باید عرض گذاشت. التماس دعا دارم. صلوات
اللهم صل
على محمد. دست شما درد نکنه، دست شما درد نکنه. خدا خیرتون بده. خدا حافظ. خدا حافظ آقا مصطفی، قربان شما. خدا حافظ شما. حاج خانم ببخشید معطل شدید.
اختیار دارید حاج آقا، شما ببخشید که با زبون روز قبول زحمت کردید.
خدا بخواد پول آزادی آقا احسان جور میشه، شما نگران نباشید.
من توکلم به خداست، البته که جور میشه. کسایی که تو این راه قدم برمیدارن هم انشالله حاجت روا میشه.
انشالله انشالله. ما یه تدارک افطار ساده تو مسجد هر ساله داریم.
بله خبر دارم.
شما تشریف نمیارین؟
نه من برمیگردم خونه. به چند تا از دوستان و آشنایان خبر دادم بیان ببینم اونا چی کار میتونم بکنم.
بگم بچه ها کمکتون کنن تا خونه؟
نه نه، عیال احسان با همه. اومدنم تفلک اون آوردم. بازم تشکر میکنم.
اختیار دارید هاش خانم. ما برای تهیه جهیزه و اسباب عروسی دختر پسرای این محل کم زحمت به شما ندادیم.
خدا به شما هم توفیق بده که همیشه یه پای خیر این ماجرا بود.
انشالله.
مادر خدیجه آقا منصور.
چی؟
بگم
چی می؟
چی شده؟
آقا منصور اومده. وای خدا.
چی شده خدا؟ این
چه بسات راه دارتی؟
وای خدا.
چی؟
از شما آج آقا توقع نداشتم. همه یا زنگ زدن برای برادرت گلریزی تو مسجد افتاده.
کماره
آدم حساب نمی کماره، یه خبری به ما بدی؟
خبر چی رو باید بهت میدادیم؟
ناسلامتی من برادر احسانم. زن داداش به شما نگی هر کار داریم به من بگی؟
بله
من به این گردن کنفتی اینجا بعد شما برای 2010 این گشت گلریزی بپا میکنی؟ اونم برای احسان برادر منصور خان؟
آروم باش
آقا منصور.
بله
این سعادتیه که شما هستی. من خبر نداشتم که شما امکان پرداخت دیگه رو دارین.
شما بی خبر بودین. حاج خانم که خبر داشتن. الان هم ایرادی نداره، خود من راست و ریسش میکنم.
کی به تو اجازه دخالت تو این کار داده؟ اومدی راه آزادی احسانو ببندی؟
چی میگی حاج خانم؟ مادر من دارم میگم تموم سهم آزادیشو میدم.
بس کن جلو مردم نذار دهنم باز بشه. برو سهم خونه کسانیشو بچه استفاده کرد یا دستش در آوردی رو بده.
مادر
سهم روزای دربدریشو بده.
مادر تو رو
خدا زن داداشی چیه میپری وسط درفا؟
آقا منصور
مادر شده. آقا حرمت مسجدو داشته باشی. بفرمایید خواهش میکنم. شما واسه اون معلوم باشید. چی شد؟
هاش خانم،
هاش خانم، مادر خدیجه، مادر خدیجه، هاش خانم، خدیجه، خدا
Thank you.
بشین اینجا من گروه پریده. آقا مسعود پیش احسانه.
آره خیلت راحت باشه، خیلی رحمتش کنی.
آدم اسمش خدیجه باشه و شب وفاده حضرت خدیجه هم از دنیا بره، اونم تو مسجد. خیلی سعادت داشتی، حتما آمرزیده است،
حتما همینطوره.
میگم شمید
بله.
تو فرصت نکردی بری آزمایش؟
آزمایش برای چی؟
یادت رفت؟
آه نه، احسان که اومد بیرون دیگه همه چی یادم رفت. بعدشم این قضایی دیگه
بزرگی دختر.
ای وای، اون منصور خانه داره میاد.
برادر احسان؟
آره آره.
مگه ازش میترسی؟
نه نگرانم با احسان دعواش بشه، به خود اینجا خیلی آبرو ریزی میشه.
سلام علیکم.
چند داشت من جرأت نکردم برم سر خاک، احسان رو از دور دیدم اونجا نشست. خدا شکر که اومد بیرون.
خیلی ممنون.
من خیلی شرمنده شما و احسان هستم. خدا میدونه نمیخواستم ماجرا به اینجا بکشم.
چی بگم بهتون؟
الان اومدم بگم سهم احسان رو برمیگردونم تا ریال آخرش. فقط بهش بگی تو رو خدا منو حلال کنه. وای خدا، با عزتون، میترسم احسان منو ببینه و تا قد نیاره. حقم داره، مادر خدیجه منو ببخش. خدا منو ببخش.
چی گفت؟ گفت میخواد سهم خونه احسان رو برگردونه. واقعا تو باور میکنی؟ نمیدونم. میدونی چیه فرشته؟ به نظرم گاهی وقتا زندگی نمیتونه آدم رو تغییر بده، اما مرگ میتونه.
به نظر احسان رو میبخشه شمی؟
اونم نمیدونم.
چی بگم؟ اگه حالت بهتر شدی بریم پیش بقیه.
آره بهترم، بریم.
اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد. بسم الله الرحمن الرحیم. جمعه خوب و خوش رو براتون آرزو میکنم. امروز هم افتخار داریم در خدمت کارشناس محترم برنامه قرار، کارشناس جمعه هامون، استاد ملایی باشیم. استاد سلام.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
زنده باشید، لطف کردید که امروز دعوت ما رو پذیرفتید و در برنامه قرار حضور دارید. رفقایی که همراه ما بودن جلسه گذشته به خاطر دارن که ما بحثمون رو با سبک شادی منتظران آغاز کردیم و بحثمون رسید به حوزه های چهارگانه شادی. از ارتباط با خود گفتیم و پرداختیم به موارد اون و همچنین ارتباط با خدا و تونستیم برخی از موارد اون رو مطرح کنیم. امروز هم بحثمون رو کامل کنیم، بحث جلسه گذشته رو، و همین که در مورد سیره حضرت رسول و سخن حضرت رسول در مورد سبک شادی منتظران بدونیم، این که نظر ایشون در مورد شادی منتظران واقعی چی هست.
بسیار خوب، اجازه بفرمایید که من این دو رویداد رو، یعنی سیر عمومی مطالب رو بله. که ما به بحث‌های ساحت‌های سبک شادی منتظرانه رسیدیم و عواملی که در چهار ساحت خود، خدا، انسان‌ها و طبیعت بوده رو گره بزنیم و از سیره و سخن رسول اعظم شواهدی بر این قضیه بیاریم. بله. نکته مطلب اینجاست که ما شیعیان گاهی اوقات توجه کمتری به شخصیت بی نظیر رسول اعظم و بیانات و درس ها و آموزه های ایشون داریم. درسته که حضرت ایشون ما رو حواله دادن به اهل بیتشون مثل حدیث ثقلین و نظایر اون و این نکته درستی است، اما این نباید ما را از توجه به سیر و سخن رسول اعظم و به جایگاه ممتاز و بی‌نظیرش ما را غافل بکنه. به همین جهت بنده تصمیم گرفتم که بحث امروز رو با این روی کرد و به صورت پررنگتری از سخن و سیره و سبک زندگی رسول اعظم برای منتظران امام زمان دنبال بکنیم. نکته اولی که در این باره باید اشاره بشه و در پیوند بحثمون، باید بدونیم که اساساً ما میتونیم با رویکردهای مهدوی هم به سیره و سخن حضرت رسول در این باره بپردازیم. علت اولش اینه که وقتی ظهور امام زمان رخ میده، حضرت برای تربیت مردم خیمه های قرآنی برپا میفرمایند و به مردم آموزش قرآن میدن.
بله.
و این آیات باید بیاد تو جریان زندگی مردم قرار بگیره. خب وقتی شما به قرآن کریم مراجعه میکنید، میبینید که در سوره احزاب آیه 21 بله. میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. ببینید خب این آموزه قرآن است. اگر در حکومت مهدوی که باید الگو باشه برای پیش از ظهور ما در مراجعه به قرآن، این آیه قرآن است، میفرماید کسی که به خدای متعال امید دارد و روز قیامت رو قبول داره و ذکر کثیر خدا رو به جا میاره، در مقام عمل چه روی کرده باید داشته باشه، چه الگو اسوه‌ای داشته باشه، میفرماید فی رسول الله اسوه حسنه. پس این یک نکته مهمی است که ما با نگاه مهدوی هم اگر بخوایم به سیره و سخن پیغمبر اعظم نگاه کنیم، میبینیم که در تربیت قرآنی منتظران باید مراجعه به پیغمبر اعظم میشود. این یک
بله.
نکته دوم، ما باز هم داریم در زمان ظهور حضرت ولی عصر، خود ایشون به سیره نبی اعظم رفتار میکند. خب این سیره و سبک رفتاری بسیار گسترده است، اما بخشی از اون به سبک شادی و نشاط حضرت رسول هم مرتبط میشه. بذارید من یک روایت نبوی هم از خود حضرت رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم از کتاب علل و شرایع شیخ صدوق از منابع معتبر شیعه خدمتون عرض کنم که حضرت رسول در وصف امام زمان حضرت مهدی فرمود هو رجلون، حضرت مهدی مردیست، هو رجل منی، او مردی از نسل من است، اسمه اسمی هم نام من است، یحفظنی الله فی، خدای متعال بنده رسالتم و اون اهدافی که دارم رو در امام زمان حفظ کرده انشاءالله تا حضرت ظهور بیاد و اهداف پیغمبر محقق کند.
بله.
و یعملو به سنتی، به سنت و شیوه و رفتارهایی که من رسول انجام میدادم مهدی همون رو پیاده خواهد کرد. خب این برای منتظران امام زمان که خود امام زمان قرار الگوی ممتاز و عالی براشون قرار بگیره و ما باید از این الگو، از شخص حضرت مهدی و از رفتارهایشون در عصر ظهور یاد بگیریم و الگو برداری کنیم برای عصر غیبت امام زمان، خود حضرت مهدی الگویش پیغمبر اعظم است، یعنی به سیره ایشون برخورد میکنه. آیا سزاوار نیست که ما به پیامبر اعظم و به سیره و سخنان ایشون مراجعه جدیتری داشته باشیم؟ الحمدلله کتاب‌های خوبی در این باره نوشته شده در مورد رفتارهای پیامبر اعظم، گفتارهای پیامبر اعظم. چقدر خوبه در خونه ماها یکی از این کتاب‌ها باشه، کتاب‌هایی که معتبر باشه،
بله.
روایت‌هاشو ببینیم، عمل کنیم، در بخش‌های مختلف ببینیم پیغمبر اعظم اصلاً سیره و سخنش چطور بوده. چرا؟ چون هر چی که اونجا ببینید در آینه آقا بقیت الله هم سیمای رسول الله رو می‌بینید. گاهی اوقات می‌پرسن که حضرت بقیت الله سبک شادیشون چطوره، میگیم ما مستقیم خیلی نداریم، آموزه کمی داریم که از خود حضرت بقیت الله باشه، اما از رسول الله که داریم و به وسیله این روایاتی که داریم باره حضرت رسول آمده است میتونیم استفاده کنیم. در واقع ما باید یک زرنگی به خرج بدیم، یک فهم عمیقی داشته باشیم و از این ترکیب احادیث و روایاتی که به ما اشاره زدند و گفتند شما تولید علم بکنید. با این تولید علم شما میتونید مواردی که در سبک شادی منتظران حضرت هست رو استخراج کنید. پس بنده متد علمی خودم رو هم تو این جلسه خدمتتون عرض کردم،
بله.
که ما چقدر نیازمندیم به این که سیره و سخن آقا رسول الله را داشته باشیم. کتاب‌های مثل سنن النبی که نوشته شده که علامه طباطبایی هم فکر کنم یکی از کتاب‌هاشون در همین باره است، به نظرم یکی از منابع خوبیه که میتونه در اختیار ما قرار بگیره. ما به روایات پیغمبر اعظم انشالله مراجعه خواهیم کرد،
بله.
و در این ساحت‌هایی که بنده خدمتتون عرض کردم، چون به ساحت ارتباط با خدا رسیده بودیم و به اجمال مطلب رو گذرانده بودیم، انشاءالله به این بخش ورود خواهیم کرد در بخش بعدی برنامه انشاءالله.
از ایمان به وعده‌های الهی گفتید، تو ارتباط با خدا، از عبادت گفتید، از گناه گفتید، اینا شاخبندی‌های دیگه هم داره قطعاً، درسته؟
بله بله، نکات ریز و زیبایی از سخنان پیغمبر اعظم هست که به عنوان عوامل نشاط و شادی است و انشاءالله به اونها اشاره خواهم کرد.
بله، خیلی متشکرم استاد از شما، لطفاً همچنان در کنار ما باشید. بپردازیم به ادامه صحبتامون با استاد مولایی بزرگوار. تا اینجا بحثمون رسید که الگوی مهدی حضرت رسول بودن و اشاره داشتن به یکی از آیات مبارک سوره احزاب و اینکه در تربیت قرآنی منتظران باید به سیره حضرت رسول مراجعه بشه. مرحمت هست.
بسیار خوب، ببینید وقتی ما به سیره و سخنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم مراجعه میکنیم،
بله.
میبینیم عواملی در بیانات ایشون و در رفتار ایشون وجود داره که در تقسیم بندی های ما هر کدوم از این عوامل رو میشه جایگزین کرد. یعنی در بخش ارتباط با خود میشه عواملی رو گذاشت، در بخش ارتباط با خدا میشه عواملی رو نهادینه کرد، در ارتباط با دیگران عوامل شادی بخشی که در تعامل با دیگران پیامبر اعظم فرمودن میشه گذاشت و با طبیعت میشه گذاشت. بنده چون در جلسه گذشته مفصلا در بحث ارتباط با خود اونجا عوامل رو شمردم، به اون عوامل نمیپردازم، چون بسیار از اونا مستنداتش از سیره و سخن پیغمبر اعظم و اهل بیت بوده. ببینید یک بار شما به بیانات و سخنان پیغمبر اکرم مراجعه میکنید، میگید ما میخوایم شاد باشیم، عوامل شادی چیه؟ پیغمبر اعظم برنامه‌هایی رو دارن، میگن در ارتباط با خودت شما میتونید از عواملی، از اسبابی استفاده بکنید،
درسته؟
اما در برخی از مواقع وقتی اسبابی رو ایشون اشاره میکنن، شما در فضای انتظار و زمین سازی برای ظهور و آمادگی برای امام زمان انگار متوجه میشید که پیغمبر اعظم میخوان ذهنها را به یک طرفی ببرند و یک توجهاتی بدن که بس شادی معمولی نیست. این نکته را عرض بکنم که پیغمبر اعظم هم در سه سطحی که بنده در بحث شادی مطرح کردم، تأمین،
بله.
تعدیل و تکمیل و تعالی که عبارت دیگر بوده، بیاناتی داشتن. ما بس تأمینیش رو فعلا صحبت نمیخوایم بکنیم، از بس در بیانات حضرت و در سیره حضرت سخن است که باید تأمین بشه شادی مسلمانان،
بله.
که نیاز به گفتن نداره، احتمالا در همین برنامه هایی که در ایام میلاد هست